صد درصد. ببینید هر کشوری شما وقتی نگاه میکنید طرف های تجاریش رو میبینید که با مثلا 7-8-10 کشور داره مبادله تجاری انجام میده که این 7-8-10 تا کشور مثلا 80% 90% کل تجارت خارجیش، حالا هم صادرات هم واردات رو داره تشکیل میده. حالا یه کشور مثلا میخواد، هر کشوری باشه، ایران باشه، ترکیه باشه، نمیدونم چین باشه، آمریکا، هر کشوری که شما در نظر بگیرید، یه دونه از این شرکای تجاری رو نمیتونه بیاد بگه من بقیه کشورها رو فدای این یه دونه کشور میکنم. یعنی شما مثلا کشور عراق رو در نظر بگیرید، همین الان عراق داره با 7-8 تا کشور هستن که اینا شرکای اصلیشن، یکیشون هم حتما ایرانه، یکی از اون شرکای اصلی تجاری عراق ایرانه. خب ما اگر بخوایم قرارداد دو جانبه با عراق بنویسیم که منافی باشه با قراردادهای دیگه عراق، با وجود اینکه برای عراق دردناکه، ولی میگه آقا من 2004 تا اقتصادی انجام میده دیگه، ممکنه مثلا یه زمانی یه مدت کوتاهی بیاد بگه من به خاطر همسایگی یا مسائل ایدئولوژیک که با ایران دارم بالاخره یه مثلا راهی پیدا میکنم اینا، ولی اینا استمرار پیدا نمیکنه، اینا ممکنه یه سال دو سال چند سال ادامه پیدا بکنه. ولی قراردادهای دو جانبه بالاترین مقام اجرایی کشورها هم بیاد امضا بکنن، هیچ ارزشی شما دیگه از برجام که دیگه بالاتر نداریم، قرارداد دیگه بین المللی بود، چند جانبه هم بود، همه امضا، یه کشور یه رئیس جمهور اومد زد زیرش همش هوا شد، هیچ منافعی به کشورمون نرسید. یعنی این قراردادها رو نباید خیلی جدی بگیریم اگر پایدار نباشن. یعنی قرارداد صرف این که ما یه متنی می‌نویسیم، امضا می‌کنیم، دستی می‌دیم، این نتیجهش این نمیشه که حالا اتفاق واقعی هم تو اقتصادمون میفته، تجارتی شکل میگیره. ببینید من پیشنهادم اینه که فرصت بسیار بسیار بزرگی که الان پیش روی کشورمون هست و ما اگر ازش استفاده نکنیم نسل‌های بعد خلاصه به ما خورده خواهند گرفت، بحث ارتباط با چین و کریدور شرق و غربی هستش که توی این بلت اند رود اینیشیتیو بی آر آی در نظر گرفته چین. ببینید از سال 2013 چین ده ها و صدها میلیارد دلار داره سرمایه گذاری میکنه توی منطقه، برای اینکه مقابله، اولا برای اینکه مازاد تجاری که داشت با آمریکا رو دیگه نمیخواد تو آمریکا سرمایه گذاری کنه، میخواد از بعد از 2008 که بحران مالی آمریکا اتفاق افتاد و فدرال رزرو به شدت اون شاب کرد تا با بحران مقابله بکنه، خب این دیدش که داراییش داره ارزشش کم میشه و تحت سلطه آمریکاست. برای اینکه این مقابله با این مقابله بکنه و بشکنه این فضا رو، این بیارای رو راه انداخته و میخواد تو خود منطقه خودش سرمایه گذاری کنه و با دلار هم نمیخواد سرمایه گذاری کنه، با یوان داره سرمایه گذاری میکنه. خب شما نگاه کنید این مسیر قطارهایی که چین توی پاکستان ظرف یکی دو سال کشیده، تامین مالیش هم تمامش رو خودش کرده، بهره برداریش و اجراش رو خودش کرده، ولی خب رونق میده به تجارت پاکستان. حالا شما فرض کنید همین رو ما بیاریم توی ایران ادامه بدیم، از اون ور به عراق ادامه بدیم، به سوریه ادامه بدیم، این تجارت اگر شکل بگیره این فرصت بسیار خوبیه. ببینید چون چین از اون ور علاقه‌منده، از اون ورم یه مقداری حالا به خاطر تقابلی که با آمریکا داره حاضر هستش که بیاد یه مقداری هزینه بکنه و قدرتش رو هم داره. اما اگر ما بخوایم فقط صرف این که مثلا بخوایم با کشورهای کوچیک منطقه مثلا عراق و افغانستان و اینا بخوایم قرارداد دو جانبه امضا بکنیم، این قراردادها به هیچ عنوان پایدار نیستن و به محض اینکه اون کشورها ببینن منافعشون چیز دیگه یه، میان زیر قرارداد میزنن و کار خودشون رو میکنن. ولی میگم اگر ما بیایم ببینیم تو بحث سرمایه گذاری، تو بحث روابط ما یه مسئله داریم، میگیم اگر اسکین این دی گیم باید داشته باشن، اگر که شریک شما بیاد سرمایه گذاری سنگین بکنه، مثلا فرض کنیم ما با چین شریک بشیم و چین بیاد 50 میلیارد دلار توی جاده ها و بنادر ایران سرمایه گذاری بکنه، اون وقت اگر آمریکا بهش بگه آقا تو اگه میخوای با من ادامه کار بدی باید خارج بشی، خب برای چین خیلی هزینه داره. ببینید ما سر مثلا چندین بار این اتفاق افتاده و ولی متاسفانه درس نمیگیریم ازش. سر ایران خودرو ما رفتیم با فرانسه مثلا شروع کردیم با پژو فرانسه کار کردن، خب اینا سرمایه گذاری جدی نکرده بودن. خب ما براشون می آوردیم اینجا می فروختیم قطعات رو. اما اگر اونا کارخونه اینجا ساخته بودن، 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده بودن، کارخونه ساخته بودن، با یه اخم اتحادیه اروپا جمع نمی کردن برن. اینم این رابطه تجاری مسئله خیلی مهمه. ما یه کاری بکنیم که برای کشورها هزینه دار باشه که بخوان از این قراردادها خارج بشن. اگه فقط یه قرارداد امضا کردن باشه هیچ هزینه ای نداره، امضا رو میتونی نفر بعدی بیاد بگه آقا نفر قبلی اشتباه کرده. این ارتباط من فکر میکنم این همکاری با چین و این همکاری توی این دیارای چین میتونه برای کشور خیلی فرصت داشته باشه. من توصیه‌ام اینه، پیشنهادم اینه دیپلماسی اقتصادیمون رو بذاریم در اینکه این دیارای ایران بتونه وصل بشه به این دیارای و بتونه استفاده بکنه از این فرصتی که پیش اومده برامون. و نکته مهمش اینه ما اگه الان این کارو نکنیم دیارای معطل ما نمیمونه. دیارای از جنوب ایران، از شمال ایران، شرق و غرب آسیا رو به هم وصل میکنه، به اروپا وصل میکنه. و وقتی که این خطوط کشیده شد، ببینید مثل الان مثالش پیش چشممون هست، ببینید بهترین نقطه برای خطوط هوایی شرق و غرب آسیا و اروپا به آمریکا ایران بوده، تهران بوده. ولی خب ما از این فرصت استفاده نکردیم. الان شما نگاه کنید فرودگاه های قطر، امارات، اونا شکل گرفتن، ترکیه، استانبول، اینا شکل گرفتن. وقتی اینا شکل گرفتن دیگه خیلی ما فرصتی نداریم. اگه الان هم بخوایم یه فرودگاه خیلی خوب، فرض کنید ما مسئله تحریم و اینا وجود داشت، بخوایم یه فرودگاه بسازیم، هواپیما بیاد، دیگه این امکان نیست، دیگه این فرصت از دستمون رفته. همین اتفاق برای کریدور شرق به غرب، شمال به جنوب تو ایران میتونه اتفاق بیفته. اگر ما یه 10 سال آینده این کار رو عملی بکنیم میتونیم از منافعش بهره مند بشیم. اگر نکنیم کشورهای دیگه اومدن از این فرصت استفاده کردن ولو با هزینه بیشتر. ولی وقتی هزینه بیشتر رو دادن انجام شد، دیگه نمیترسم ما بخوایم با هزینه حتی کمتر هم بخوایم این کار انجام بدیم.